أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آخون بعد از تمام شدن بحث اجتماع امر و نهی و اینی که ایشون قائل شدن که لا یجوز و شدن جزو امتناعی ها فرمودن ینبغی تنبیه علی امور، ولی خب این تنبیهات یه مقداریش مربوط میشد به اون چه که در ذیل مقدمات و قبل از استدلالات اموری که اونجا مطرح شده بود، که بله بعضی از امورش اونجا دیگه تشریح نکردیم، موکول به اینجا شد. پایه همه اینها، اصل پایش، بحث اجتماع امر و نهی جایی است که ملاک در هر دو طرف وجود داشته باشد، حتی در مورد اجتماع. بحث غصب و صلات وقتی میگیم از باب اجتماع امر و نهی، که غصب همه جا ملاک حرمت را دارد، حتی به وسیله نماز خوندن، و عکسش نماز هم همه جا ملاک دارد حتی در حال غصب بودن. اون وقت حالا ببینید اجتماع امر و نهی چه می شود. اما اگر نه ملاک درش نباشه یا لااقل احراز نکنیم ملاک را، نه اینجا بحث اجتماع امر و نهی نمیاد. اونی که ملاک دارد حکم داره، نه اونی که ملاک نداره. این مقدمه اول، اینو مشروحاً عرض کردیم، پایه مطالب. این از نظر واقعیت قضیه میاد مقام اثبات، که آه این ملاک، ما از کجا بفهمیم ملاک داره یا نداره؟ مایی که راه نداریم برای تشخیص ملاک داشتن یا نداشتن، راهمون جز همین ادله و الفاظ و آیات و روایات چیز دیگه ای نیست. درسته که اگر یه جای حکم عقلی داشتیم، عقل خب از اول رو ملاکش داره حرف میزنه، ولی قلما یتفق. ما احکاممون اون چی که در فقه بهش مبتلاییم، در جامعه بهش مبتلاییم، احکامیست که از همین ادله میگیریم، از روایات، از آیات، از اجماع و امثال اینها. خب ماییم و مقام اثبات. چگونه بفهمیم هر دو ملاک داره یا ندارد؟ اینجا فرمودن، خلاصه کردیم ما به اصطلاح، چهار حالت متصوره. چهار حالت رو یک یک گفتیم. مرحوم آخوندم به این حالات مختلف توجه داشته، ضمن اون امر هشتم و امر نهم اونجا بیان کرده. امر نهم هم دو قسمت داره، صدر و ذیلش مجموعاً سه قسمت. یه قسمت هایی بعدن میاد در تنبیه دوم. بعد آمدیم اون چهار صورت را یک یک مطرح کردیم و قضاوت مرحوم آخوند را در مورد این سور اربعه، هم اون عبارتی را که در امر هشتم داره و هم عبارت دو عبارتی را که در امر نهم داره هی دونه دونه مربوط به این حالات چهارگانه مطرح کردیم. بحث گیج کننده ای بود، راسته، بحث خسته کننده ای. تا حالا برسیم بعدن به نتائجش وقتی مقدار شیرین میشه، ولی خود این بحث که ما صرفنم یادتون باشه ما حرف مرحوم آخون رو بیان میکردیم، عبارات ایشون رو با هم مقایسه میکردیم، هیچ تو اینجاها اظهار نظر از صحت یا عدم صحت فرمایش ایشون نداشتیم، فقط عبارت ایشون رو بیان میکردیم. حالا برای این که باز این چهار حالت که معلوم شد یک جمع‌بندی بشه و بسته‌بندی بشه به اصطلاح، دو نکته رو عرض می‌کنیم تا مطلب سوم. یکی این که اگر فرض کنیم مورد امر و نهی یه موضوع باشد من جهت واحده، نه از دو جهت، نه از دو جهت، من جهت واحده، آیا اینجا میتونه دو تا حکم داشته باشه؟ اینو سابقا تشریح کردیم، یادآوری میکنیم. یه شیء واحد من جهت واحده، بله، میتونه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، با اینکه زو عنوانه نیست، عنوان واحد، هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، میتونه هم انشاء الامر داشته باشه هم انشاء النهی. سهلون انشاء سهلون، اما نمیتونه دوتا حکم فعلی داشته باشه. وقتی برسه به اراده مولا یا کسی که امر میکند، اونجا مولا باید حسابشو بکنه که این دو جهت کدوم اهمه، حکمش بر مبنای اهم باشه. مقام ثبوتش این، حالا اگر در مقام اثبات هم امر داریم هم نهی داریم به شیء من جهت واحده، یقین داریم یکیش دروغه، نمیتونه مولا من جهت واحده هم امر داشته باشه هم نهی. او باید خودش قبلا تکلیف خودش رو روشن کنه کدوم اهمه، طبق او کنه. پس اگر فرض کنیم امر و نهی تعلق بگیره به شیء واحد من جهت واحده، این میشه از قبیل قسم اول که نعلم و به کذب احده ما، در مقام اثبات قسم اولمون اونجایی بود که علم داشته باشیم به کذب احده ما، اینجا از این قبیله. وقتی من جهت واحده شد یقینا یکیش درست نیست. و اگر فرض کنیم ظاهر دلیل هر دو حکم باشد، ناچار باید به نحوی تأویل کرد، تصرف در این ظهور کرد، دست از این ظهور باید برداشت. علا کل القولین، چه قائل به امتناع بشیم چه قائل به اجتماع، سابقا مثال زدیم ضمن عبادات مکروهه یه قسمتش اینجوری بود، مثل صوم یوم العاشور، صوم به ماه و صوم مستحب، به ماه و صوم مکروه منهی عن. اونجا میگفتیم لابد من التأویل، چاره ای نیست، نمیشه این دو تا حکم باشه. علم داریم که این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیست. بله، اون سه حالت دیگر که دنبالش فرض کردیم، او درش قابل جمع، او درش فرض میشه. یک عنوان، دو حکم به اون سه حالت دیگر، نه به حالتی که به اصطلاح ظاهر دلیلی که هر دو حکم رو داشته باشه. نخه 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 صوم کل که اونجا تناقضی و تحافظی و اجتماعی با هم ندارن. اونی که مورد اجتماعه اینه که همون عموم سو استحباب و صوم عموماً این مورد رو شامل میشه. میگه اینم مستحبون، از طرفی هم میگیم این مکروهون. مقید چی؟ بله مقید. همون اون دلیل عام میگه امروزم که روز عاشوره، همین امروز یوم العاشور صومش مستحبون. نه، این دوتا هر دو حکم هست اینجا، این یه نکته یادآوری. این که اگر فرض کنیم به عنوان واحد باشد، قسم اول درش مفروض نیست، قابل فرض نیست. نکته دوم این است که نه، حالا فرض کنیم به عنوان این شیء واحد اما ذو جهتین، مندوهه داره یا نداره؟ اگر فرض کردیم بلا مندوهه، بازم نمیشه، بازم نمیشه. اگر فرض کردیم بلا مندوهه، حالا بیایم اون سور اربعه رو درش تصویر کنیم که ظاهر دلیل چیه؟ مقام اثبات، از نظر مقام اثبات چه حالتی داره؟ نه، بلا مندوهه نمیتونه. ولذا بدون اینکه حالا وارد این بشیم که اجتماعی میشیم یا امتناعی میشیم، ولو ظاهرن تصویر درش داره که بگیم آیا ظاهر این دلیل از اون قسم اوله یا قسم دومه یا قسم سومه یا قسم چهارمه و امثال اینها. اما نه، روی قسم اول که به هر دو تعلق گرفته میشه تعارض بینهما، و همچنین روی قسم چهارمش که امر و نهی هر دو تعلق بگیره به این شیء واحد ولو به عنوانین اما بلا مندوهه، این میشه تعارض بین این دو دلیل. اگر تعارض شد، اون وقت باید مرجعات تعارض رو بیاریم تو کار. متعارض میشن اینا با یک دیگر. یه نکته عمده ای هست در باب تعادل و تراجیح و تعارض الادله که متعارف شده و مشهور، که در تعارض عامین من وجه فی مورد الاجتماع که با هم تعارض دارن تساقط میکنن. نمیریم سراغ ترجیحات. چرا؟ ها؟ در مورد تعارض اصطلاح تعارض عامین من وجه اونجا میگن تساقط میکنن در مورد اجتماعشون. نمیگیم مرجحات. کسی نمیگه نگاه کن این دوتا عام، ولو عام نمیدونه، ببین کدوم اعدل، کدوم اوسق، کدوم چنینه و کدوم چنان. این بحث در باب تعادل تراجی مطرح می شود و البته اونجا این نکتش درست بیان نشده. علتش همین بحث اینجاست که در مورد تعادل به اصطلاح آمین من وجه ظهور هر دو دلیل اینه که در این مورد ملاک داره هر دوی اینها. گفت اکرم العلماء، یه دلیلم میگه لا تکرم الفساق، هم اکرام العلماء ملاک دارن هم ترک و اکرام الفساق، هر دو ملاک داره. فی شیء واحد اما من جهتین، ملاک وجوب اکرام من جهت العالمیه، ملاک حرمت الاکرام من جهت الفاسقیه. خب اینجا میگیم تعارض میکنه و تساقط میکنه، نمیگیم ببین کدوم روایت ارجح یکی از دیگری. در اینجا هم که حالا مورد بحث ماست،
دلیل تعارضش
برای این است که این ظهور داره که هر دو ملاک داره، هر دو ملاک داره، ظهورش در اینه.
در عالم فاسق می‌فرمایید دیگه.
بله در مورد تعارضش.
خب بالاخره یکی اقوا ملاک نمیشه.
نه اونجا صحبت این نیست دیگه. بنابراین در قسم اول و قسم چهارم اینجا میشه تعارض و حالا احکام باب تعارض رو داره، ولی در قسم دوم و سومش نه. قسم دوم اونجایی بود که بدونیم ملاک در هر دو هست به دلیل خاص، نه از خود این دو دلیل، یا در قسم سوم به اطلاق خود این دو دلیل در صورتی که دال بر حکم اقتضایی باشد که در حکم اقتضایی تعارض نیست. در اون دو مورد نه، اینجا هم بحثش پیش میاد. اون وقت باید بحث اهم و مهم مطرح بشه که اخذ به اهم بشه، چه قائل بشیم به جواز الاجتماع، چه قائل بشیم به عدم و جواز الاجتماع، ولی با یه تفاوت. اگر قائل میشیم به جواز الاجتماع، در مرحله جعل هر دو جعل شده، وقتی من میخوام امتثال کنم میبینم نه هر دو رو نمیشه امتثال کرد، اینجا میخورم به اهم و مهم. این اهم و مهمش میشه وابسته به تشخیص من. اما اگر نه قائل به امتناع شدیم که مثلا نمیتونه مولا هم امر کنه هم نه در این موردی که زو جهتینه ولی مندوه ندارد، پس باید خود مولا یه فکری براش بکنه. این اهم و مهمش میشه وابسته به نظر مولا و در مقام جعل. این تفاوت بینهما در این حیث پیدا میشود.
یه دلیل تساقط داشتن ملاک هر دو ملاک در خود کنم آمینم هر دو ملاک دارم
در آمین.
بله نه آمین من وجه یا مطلب.
بله
در
آمین غیر من وجه، در دو تا آم اونا هر دو ظاهر این دلیل اینه که اینا ملاک دارن. حالا ظاهر این دلیل اینه، ولی در مقام جمع بگیم چون نمیشود پس نه نمیتونیم بگیم.
اینجا در همون آمین من وجه یک چیز چه دارن دیگه دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع دارن.
بله.
ماده اجتماعشون نمیشه، ماده افتراقشون که ایب نداره.
بله. اینا تفاوتش در حالا همین نکته فرق بین دو تا عام مستقل با عامین منوج اینه که در مورد عامین منوج یه دلیله، این یه دلیل رو نمیتونیم یکیشو ترجیح بدیم بر دیگری، به خلاف عامین جدا که میتونیم بگیم تعارض میکنه، ببین کدوم اوثقه کدوم چنینه.
در همون موجوده که
نه خیلی میدونم تعارض، ولی نمیتونیم به فرق ببینید دارم همین عرض میکنم، اونجا نمیتونی ترجیح بدی احد و مار بر آخر.
چرا نمیتونه؟
برای اینکه همین دو دلیلی که داره جهات دیگرش هم اثبات میکنه. این میدونم ترجیح سندی نمیتونی بری سراغش، سراغ مرجعات سندی، چون موضوع دیگر هم داره.
چه موضوعی داره؟
فرض این عامین منوجه، یعنی یه مابل افتراق این داره، یه مابل افتراق این داره، این عامین منوج در این مابل افتراق ها حجت هست یا نیست؟
باشه.
باشه، این حجیتش محفوظه، پس باید یه جوری باش کار کنیم که حجیت این دلیل ها هر کدوم به جای خودش و به عمومه محفوظ باشه.
مثلا بحث ما مثلا که افتراقش نیست،
میدونم، ولی یه دلیله. ببینید ما اگر بخوایم این دلیل را به عنوان ضعف، به عنوان ارجحیت امثال اینها مقدم بداریم، کل مضمون این روایت میشه و همچنین کل مضمون اون روایت. بنابراین این یه توضیح، دو نکته. یک، اولا باید جایی باشه که این دو دلیل مربوط به جایی باشه که ذو جهتینه، ثانیا ذو جهتینی که مندوه هم داشته باشد، اینجاست که اون وقت اون صور اربعه پیش میاد که حالا ظاهر دلیل طبق اون صور اربعه چیه و علاجش روی هر موردی چگونه است. نقل قول کردیم مستوفا از مرحوم آخوند در تنبیه، یعنی امر هشتم، امر نهم صدرش و ذیل امر نهم، که این چهار صورت را دونه 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 متعرض شد و بیان کرد که چه حالتی درش پیش بود.
صورت اول چهار مسئله
سوم
و دوم و سوم
مشکل نداره. حالا راحت تر. حالا ببینیم مشکل داره یا نداره، چه کار باید بکنیم. بیانات مرحوم آخوند در اون سه مورد، الف و ب و جیم، اول هشت، یعنی تنبیه امر هشتم، بعدم اول نهم و آخر نهم، تو این مواردی که خوندیم و دونه دونه خدمتتون از هر کدوم عباراتشو نقل کردیم، کاملا با هم مساعد بود، هیچ اختلافی نبود، ولو عبارتها مختلف بود، گاهی بالمفهوم، گاهی بالمنطوق و امثال اینها، و عرض کردیم خب به خودم گیج کننده بود، راسته، ولی نتیجتاً با بیانی که نسبت هر کدوم کردیم، این عبارتها با هم دیگه موافق بود با تعبیرات مختلف. حالا بعضی از این صور چارگانه تو هر سه ذکر شده بود، بعضیا تو یکیش ذکر شده بود، بعضیا تو دو تاش ذکر شده بود، اختلاف تو این جهات هم بود، ولی در بیان مرحوم آخوند هیچ جا با هم دیگه این چهار مورد اختلاف نداشت الا یه مورد. یه مورد که بیانات گذشته مرحوم آخوند اونی که نقل کردیم در رابطه با او اختلاف داشت، فرق میکرد بیانش. کجا؟ اونجایی که اطلاقین دالان علی الفعلیین دو دلیل داریم، هر دو دلیل شامل این مورد میشه، ظهورش هم حکم فعلیه، پس دال بر دو حکم فعلی، اون وقت اگه قائل به امتناع بشیم نمیتونیم بگیم این دو حکم فعلیه. اگه نتونستیم بگیم باید چیکار کنیم؟ علل قول به امتناع. خب اینا میشن با هم متعارض. این دلیل میگه این حکم در این مورد این حکم فعلیه، این دلیل میگه در این مورد این حکم فعلیه، این میگه امر فعلیست، این میگه نهی فعلیست، ممتنع هم میگه نمیتونه هر دوش فعلی باشه. نه نه نه، هر دوش فعلی نیست. حالا اگر هر دو فعلی نیست چیکار کنیم؟ چیکارش کنیم حالا؟ اون وقت مرحوم آخوند در اون هشتم میفرمایم الا ان یوفق بینهما به حمل احدهما علی الاقتضا به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه. بریم یکیشو حمله بر اقتضا کنیم، بگیم یکی فعلیت نداره اقتضا داره فقط، چجور کدومو تعیین کنیم؟ به مرجعات باب المزاحمه ببریمش تو باب تزاحم، اهم و مهم، اونی که اهمه فعلیون، اونی که غیر اهمه نه فعلی نیست و اقتضا داره فقط. تعارض که طبق امتناع، یعنی چون قابل جمع نیست، هر کدوم خودشو میخواد دیگری رو کنار میزنه، خود این قابل جمع نبودن این یوجب تعارض بین هما، تعارض به این معنا، تعارض در باب مزاحمت و رفعشم به این. ظهورش فعلیت اطلاق، ظهورش فعلیت، بله، چون محاله، نمیتونه این هر دو درست باشه، عقل میگه چاره ای نیست، باید یکی از دست بدی. اون وقت کدومو؟ کدومو؟ به مرجحات باب المزاحمه. اینو در اون هشتم فرمود. اما در نهم میگه الا ان یوفق بینهما به حمل کل منهما علی الاقتضائی لولم یکن احدهما ازهر و الا فخصوص الظاهر منهما. اینجا میاد سراغ ظاهر و ازهر. اگر یکیشون ازهر از دیگری است به ازهریت اخذ میشه، اگر ازهر نبود حمل میکنیم هر دو رو بر اقتضایی. این دوتا با هم فرق کرد. عبارت اولی میگفت یکیشو بر اقتضا، ولی یکی که به وسیله مرجحات باب مزاحمت تعیین می شود. عبارت دوم میگه هر دو رو اقتضایی مگر یکی که از هر باشد، از هریت، از مرجحات باب تعارضه نه تزاحم. اینجا اومد سراغ مرجعات باب تزاحم، باب تعارض.
همون جای اول هم اول میگه تعارض.
بله، اما تردد و دوبالش که آخه به مرجعها به ملاحظته الا تعارض میکنه. بله، الا ان یوفق بینهما. این تعارض باید چجور حل کرد؟ با مرجعات باب تزاحم. این یکی
در عبارت اول در مورد تنبیه نهم.
بله، نشد ببینم چی میگی. عبارت اول تنبیه نهم
آخر هشتم.
ها ببین چه داری قاطیش میکنی. آخر هشتم درست بگو، آخر هشتم یا نهم. آخر هشتم همین عبارتی بود که خوندم. بله، اون رفت سراغ مرجعات باب مزاحمت. تعارض که در هر دوش، در هر سهش، در هر دهتاش تعارضون. صحبت اینه حالا که
تعارض رو قبول کردیم.
تعارض بله، اما تعارض معناش این نیست که تعارض اصطلاحی باب چنین. نه نه عمه، ولی تو دنبالش همینه، خودش مترتب برش میکنه به مرجعات باب المزاحمه. این صراحت کلام میشه.
تعارض هست، همون تعارض اصطلاحی دونم یوفق بینهما.
بله، ولی توفیقش به چی؟ اگر توفیق نشد، بله، اون میشه تعارض که باید یکیش تزاحم کنه، اون به جای خود. ما رو صحبت اون نداریم. اونی که میخوای ببینیم با چی میشه ترجیح داد، ترجیحش مرجعات باب المزاحم است طبق این بیان. طبق بیان دوم ترجیحش خصوص و ظاهر من هما مرجعات باب تعارضه. بله، اگر هیچ کدوم نبود اون وقت مراد تعارض. این قضیه فخصوص و ظاهر من هما از مرجعات باب تعارض. میبینیم در این شق خاص بیان مرحوم آخون در اون هشتم و نهم با هم دیگه تفاوت پیدا کرد. این تفاوت کاملا و روشن بیان شده در تنبیه دومی که حالا بعد ذکر میکند، که اونجا در ضمن یک تنبیه همراه هم این دو جهت رو ذکر کرده. مرحوم آخوند در تنبیه دوم آینده میفرماید قد مر فی بعض المقدمات، که اشاره میکنه به همین هشتم و نهم، انه لا تعارض بین مثل خطاب سل ولا تقصب علل امتناع. بنابراین این دو خطاب علل امتناع با هم تعارض داره، اما لا تعارض بینهما، تعارض دلیلین به ما هو دلیلان، به ما هما دلیلان حاکیان. بحث تعارض ادله پیش نمیاد. چه یقدم العقل یقدم الاقوا منهما دلالتا او سندن، تا بحث ترجیحات سندی پیش بیاریم یا ترجیحات دلالی، مرجعات باب تعارض. نه، بل انما هو من باب تزاحم المؤثرین والمقتضیین فیقدم القالب منهما. بحث تزاحمه و باید اونی که غالبه، یعنی اونی که اهمه، اون رو مقدم بداریم. و این کان دلیل علی مقتضی آخر اقوا من دلیل مقتضی، ولو دلیل او اقوا باشه، اما اینی که اهمه او رو باید اخذ کرد. بعد میگه هازا اذا احرز الغالب من هما، وقتیست که بدونیم کدوم اهمه غالبه از نظر ملاک را بدانیم. و الا اگر ندانیم کان بین الخطابین تعارضون، از اول میریم سراغ تعارض ادله، فیقدم الاقوا منهما، اونی که اقوا سندن و دلالتن او سندن. بله، حالا شد تا اینجا دوتا، خوب توجه کنید، جمع کرد بین 8 و 9 که در جایی که بتونیم تشخیص بدیم اهم و مهم را، بله همون اهم و مهم، اما اگر نتونستیم تشخیص بدیم اون وقت میاد تعارض بین دو دلیل، بعدم این دوتا رو به هم میچسبونتش یواشکی، و به طریق این یحرز بهی ان مدلوله اقوا مقتضیان. بعدم استدلال میکنیم به همین اقواییت سند و دلالتن که معلوم میشه در مقام واقع، در سوق واقع هم اندالله این اهم بوده که خداوند ائمه دلیل روشنتری براش قرار داده اند. این دیگه به طریق این یکشف و کذا، این برای اینه که این دوتا، خوب دقت کردید تو این عبارت تفاوت بین اون دو عبارت اینجا آمد یک جا با هم جمع شد، در اینجا کاملا روشن. اگر چنانچه بتونیم اهم و مهم تشخیص بدیم فهو اونی که اهمه، نتونیم بله باید بریم سراغ ظاهر دلیلین و ببینیم کدوم دلیل اقواس، که شد تر مرجعات سندی، ترجیحات باب تعارض. بله بعدش هم منافات با اون حرف قبلیمون هم نداره، به طریق این کشف میکنیم که این اهمم هست واقعا. خازال و کان کل من الخطابین متکفلن لحکم فعلی، که مفروض صورت چهارم و اول این چنینه. این بیانات مختلف مرحوم آخوند تا اینجا
برهان این دیگه
که اهمه اقتضا داره، اون یکیش اصلا اقتضا نداره. بله نه اقتضا نداره، اون اقتضاش اهمه، نه این که اقتضا نداره، اقتضاش قوی تره، بیشتره. خب نمیدونم خستتون کردیم این دو سه روزه روی توضیحات بیان مرحوم آخوند و جمع بین این بیانات مختلفش، ولو مختلف نبود مساوی بودن با هم، الا در همین مورد اخیر که این اون بیاناتش فرق میکرد. تو این تنبیه بعدم اشاره میکنه به همین اختلاف و یه جوری بینهما کنه این اختلاف رو جمعش میکنه و این چیست. بحثمون تا به حال صرفا رو بیانات مرحوم آخوند بود، حالا بازم تکرار کنیم، بازم مطالعه کنیم، بازم درست به ذهنمون بسپاریم، از حالا به بعد میخواییم برگردیم و دونه دونه این قسمت‌های بیانات مرحوم آخوند رو ببینیم کدومش درسته و کدومش قابل اشکاله، و به کلی میشود عوض کرد مطلب را. انشاءالله فردا بیاری خدا.